بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مسئله ثانیه از نوع اول از مکاسب محرمه است، راجع به حکم بیع ازره. جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف در ابتدا نظر فقها رو ذکر می کنند و بعد وارد ادله می شن. می فرمایند که بنابر شهرت محصلی که خود مای شیخ این شهرت رو تحصیل کرده ایم، بیع ازره نجسه از هر حیوانی حرام است. حرام است به معنای وضعی، حرمت وضعی، یعنی باطل است. و تصرف در اون سمن حرام است تکلیفاً، چون میشه قاصبانه. این حکم مشهور فقه هاست که ما این شهرت رو تحصیل کردیم. لکن علامه هلی در تذکره و شیخ طوسی در خلاف اجماع را نیز نقل کرده اند، نه تنها شهرت بلکه اجماع. علامه و شیخ طوسی ادعای اجماع کرده اند بر تحریم بیع سرگین نجس. خب پس ما شهرت محصله داریم و اجماع منقول، دو تا اجماع منقول داریم. حالا میام سراغ ادله. جناب شیخ می‌فرماید که اولین دلیل بر بطلان بیع ازره نجسه خود این اجماع منقول است، به انضمام اخبار عامه‌ای که در مقدمه بحث مکاسب ذکر کردیم، مثل روایت تحف العقول، روایت نبوی شریف و همچنین روایت دعائم الاسلام. اون اخبار عامه‌ای که ذکر کردیم درشون تحریم بیع اعیان نجسه آمده بود. خب از جمله اعیان نجسه ازره نجسه است. خب ضعف سند اونها رو چه می‌کنیم؟ روایات مرسل بود و ضعیف السند بود. ضعف سندشون رو با این اجماع منقولی که از علامه در تذکره و شیخ طوسی در خلاف داریم جبران میکنیم. این اجماع منقول به انضمام اون اخبار متقدمه که میشه جابر ضعف سند اون اخبار، میشن دلیل اول ما بر بطلان بیع ازره نجسه. این دلیل اول. خب همینجا ما عرض میکنیم، دست حضرت شیخ رو میبوسیم و عرضه میداریم که جناب شیخ، این اجماع منقول خودش فی نفس حجت نیست و اون روایات مرسلات هم خودشون فی نفسها حجت نیستند. اجماع منقول فی نفس حجت نیست، خود شما در رسائل به ما یاد دادید که اجماع منقول حجیت ندارد. دیگه بحث مفصلش در رسائل. اجماعی حجیت داره که کاشف از رأی معصوم باشه. تازه اجماع محصل اگر کاشف از رأی معصوم نباشد حجیت ندارد، چه برسد به اجماع منقول. اجماع محصل بر دو قسمه، اجماع مدرکی و اجماع غیر مدرکی. اجماع مدرکی خودش حجیتی نداره مگر به اعتبار مدرکش، اون مدرک رو باید ببینیم آیا حجت هست یا نه. و در اینجا هم احتمال بسیار هستش که اجماعشون مدرکی باشه. بنابراین این اجماع کاشف از رأی معصوم نمیتونه باشه. خب خود اون اخبار متقدمه هم که اعتبار سندی نداشتن، شما صفری را به انضمام صفر کنید، نتیجه اون که یک نمیشود. یک چیز بی اعتبار را که اجماع مدرکی اونم منقول تازه نمحسن به انضمام اخبار متقدمه‌ای که مرسله هستند که اونم حجت نیست. یه لا حجت رو به انضمام یک لا حجت کنید که ازش حجت در نمیاد، ازش دلیل در نمیاد. خب این اشکال بر دلیل اول. دلیل دوم روایت یعقوب ابن شعیب است از امام صادق علیه السلام که طبق نقل شده که حضرت فرمودن ثمن العذرت من السحت، ثمن عذره از مصادیق سحت است. خب حالا باید بحث کنیم مثلا سحت آیا یعنی مال حرام یا یعنی مال منفور، مال مکروه که در بعضی از اهل لغت چنین اومده. اگر سحت به معنای مال حرام باشد خب و این روایت صحیح باشه دلالتش تمام است که ثمن العذره من السحت، ثمن عذره از مال حرام است، یعنی معامله باطل است. لکن دو تا اشکال هست. اشکال اول این است که سحت به معنای مال قبیح و مال منفور آمده است و این اعم است از حرام بودن، شامل مالی که تصرف درش مکروه است هم می شود. خب حالا از این اشکال هم که غمز عین کنیم، بر فرض این که بگیم آقا سحت رو بیشتر در مال حرام به کار می برن، مثل آیه قرآن راجع به یهود که می فرماید اکالون للسحت، بسیار خورنده سحت هستند، بگیم مقصود مال حرام است. اشکال دوم اشکال سندی است، روایت یعقوب ابن شعیب قابل استناد نیست، چرا که سندش مشتمل است بر علی ابن سکین یا علی ابن مسکین، که این جناب علی ابن سکین یا مسکین مجهول است، ناشناخته است، لذا سند روایت ضعیفه و قابل تمسک نیست. تا به اینجا ما هیچ دلیل معتبری بر بطلان بیع عذره نجسه پیدا نکردیم. حالا مضافاً این که روایت یعقوب ابن شعیب که میگوید ثمن العذره من السحت مبتلا به معارض است. معارضش چیه؟ روایت محمد ابن مضارب است از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمایند لا بأس ببیع العذره، اشکالی نیست در بیع عذره، مانعی نیست در بیع عذره. خب سند روایت محمد ابن مضارب چیه؟ تا خود محمد ابن مضارب سند صحیح و معتبر است. محمد ابن مضارب چطور؟ محمد ابن مضارب از اصحاب امام صادق و حضرت رضا علیه السلام ذکر شده ولم یذکر بشی، چیزی در توثیق یا تضعیف او به طور صریح در رجال وارد نشده است، الا اینکه جناب محمد ابن مضارب از اصحاب و مشایخ روایت صفوان ابن یحیای بجلی است بلا واسطه، یعنی صفوان ابن یحیای بجلی بلا واسطه از او نقل حدیث می کند و از مشایخ ابن ابی عمیر ازدی است مع الواسطه، ابن ابی عمیر با واسطه از او نقل حدیث میکنه. خب حالا نقل حدیث صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر از محمد ابن مضارب چه ثمره‌ای دارد؟ شیخ طوسی در کتاب عده میگوید این سه نفر ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، اینا روایت نمی کنن، حتی ارسال حدیث هم نمی کنن مگر از شیخی که ثقه باشد. بنابراین نتیجه می گیریم مشایخ این سه نفر مورد توثیق این سه نفر قرار گرفتن، از هر کسی روایت کردن او را توثیقش کردن، در نتیجه محمد ابن مضارب می شود مورد توثیق صفوان ابن یحیی و محمد ابن ابی امیر ازدی، در نتیجه ایشون میشه ثقه و سند روایت موثقه خواهد بود. پس سند روایت معتبره. از امام صادق که فرمود لا بأس ببیع العذره، اشکالی در بیع عذره نیست. خب حالا جناب شیخ علی الله مقامه الشریف میخوان بین این دوتا روایت جمع کنن، یکی روایت ضعیف السند یعقوب ابن شعیب است که میگه سمن العذرت من السحت، دوم روایت موثقه محمد ابن مضارب است که میگوید لا بأس ببیع العذره. خب ما عرضمون اینی که اولا اینجا اصلا موضع تعارض بین حجت و حجت نیست تا شما بخواید بینشون جمع کنید یا یکی را ترجیح بدهید، چون یه روایت لا حجت یعقوب ابن شعیب سندش ضعیفه به علی ابن مسکین یا علی ابن سکین، روایت دیگر حجت است سندش موثقه است، روایت محمد ابن مضارب متعین است که باید اخذ به روایت محمد ابن مضارب کنیم و اصلا نیازی به ترجیح یا جمع نداریم. خب حالا شیخ توصی علی الله مقامه الشریف که هر دو روایت رو نقل کرده در تهذیب و استبصار، اومده یه جمعی رو ذکر کرده، فرموده آقا روایت یعقوب ابن شعیب که میگه سمن عذره از سهت است ناظر به عذره انسان است، و اما روایت محمد ابن مضارب که میگوید لا بأس ببیع العذره ناظر به عذره بهائم است. خب عذره انسان چون نجس است حکم شده است به بطلان معامله او، اما عذره بهائم، مقصود از بهائم حیوانات حلال گوشت دیگه، معمولا غالبا چون مسلمون ها خوک پرورش نمی دادن، گاو و گوسفند و بز و شتر و اسب و اینها رو پرورش میدادن، سمن عذره این بهائم که عذره طاهره هست، اون روایت محمد ابن مضارب میگوید که سمنش حلاله و بعثی هم به اون بیعش نیست. بنابراین موضوع دوتا روایت واحد نیست، موضوع روایت مانعه عذره نجسه انسان است، موضوع روایتی که تجویز می کند بیع عذره را عذره پاک بهائم است، بنابراین تعارض و تناقضی بین روایتین نیست، جمع می کنه شیخ طوسی. حالا عبارت جناب شیخ رو بخونیم تا بعد وارد این بشیم که این جمع شیخ طوسی آیا قابل استناد سازی اصولی هست یا صرفا یک جمع تبرعی است. به جناب شیخ باید بگیم که حضرت شیخ طوسی، به چه دلیل شما می‌فرمایید روایت یعقوب ابن شعیب که میگه سمن العذره من السحت مقصودش عذره انسان است شامل عذره بهائم نمیشه، و روایت محمد ابن مضارب که میگه لا بأس ببیع العذره مقصودش عذره بهائم است شامل عذره انسان نیست؟ این باید دلیل بیاری جناب شیخ. حالا ببینیم شیخ انصاری در صدد این برمیاد که برای این جمع شیخ طوسی استدلال بیاره، اینو مستند سازی کنه از نظر نگاه اصولی. متن عبارت رو بخونیم تا برسیم به مستندسازی جناب شیخ انصاری برای جمع دلالی که شیخ طوسی کرده است بین دو دسته روایات متعارض. برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنون آشنا باشن ما داریم کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو بحث میکنیم، من آدرس میدهم طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف، جلد 1 صفحه 23. المسألة الثانية يحرم بيع العزرة النجسة من كل حيوان على المشهور. حرام است بیع عزره نجسه از هر حیوانی بنابر مشهور که این شهرت محصله است. بل فی تذکرته کما عن الخلاف الاجماع علی تحریم بیع السرجین النجس، بلکه در تذکره علامه حلی آمده است همان گونه ای که حکایت شده است از خلاف شیخ طوسی ایزن، اجماع بر تحریم بیع سرگین نجس. خب یعنی دو نفر از فقها اعظم نقل اجماع کردن، علامه حلی و شیخ طوسی. و یدل علیه مضافا الی ما تقدم من الاخبار، دلالت دارد بر این حکم بطلان بیع عزره نجسه مضافا الی ما تقدم من الاخبار، به اضافه اونچه که گذشت از اخبار، یعنی اخبار عامه مثل روایت تحف العقول، روایت دعائم الاسلام، روایت نبوی شریف که اونجا مشتمل بود بر حرمت بیع اعیان نجسه و ضعف سندش رو هم جبران کردیم با اجماع منقول و شهرت محصل. خب دلالت داره مضافاً الی ما تقدم من الاخبار، یعنی اون ما تقدم من الاخبار دلیل اول ماست. دلیل دوم ما چیست؟ روایت و یعقوب ابن شعیب از امام صادق که سمن العذرت من السحت، سمن عذره از مال سحت است. خب که اشکال در این روایت چه بود؟ هم از حیث دلالت در معنا و مفهوم سهد، هم از حیث سند که سندش مجهول است به علی ابن سکین یا مسکین. نعم فی روایت محمد ابن المضارب، در روایت موثقی محمد ابن المضارب چنین آمده از امام صادق لا بأس به بیع العزره، اشکالی در بیع العزره نیست. و جمع الشیخ بینهما به حمل الاول علی عزره الانسان و الثانی علی عزره بهائم. شیخ طوسی بین این دوتا جمع کرده، به حمل روایت اول که روایت یعقوب ابن شعیب بود و تحریم می کرد بیع عزره را و می فرمود سمن عزره سحت است، حمل کرده این روایت و علا عزرت الانسان، به این که مقصود از عزره عزره انسان است، عزره انسان چون نجس العین است سمنش سحت است و باطل است بیعش. و ثانی یعنی به حمل ثانی، ایشون جمع کرده است به حمل کردن دومی، یعنی روایت محمد ابن مضارب که میگفت لا بأس به بیع العزره، علا عزرت البهائم، ایشون حمل کرده روایت محمد ابن مضارب رو بر عزره بهائم، یعنی عزره حیوانات حلال گوشتی که عزرهشون پاکه، اونجا گفته است که بیع این عزره اشکالی نداره و جایز است. بنابراین بین این دو دسته روایت تناقضی نیست و قابل جمع است. خب حالا میرسیم به سوالمون از حضرت شیخ طوسی که جناب شیخ طوسی به چه دلیل شما میفرمایید که روایت مانعه که روایت یعقوب ابن شعیب بود حمل می شود بر عزره انسان، روایت مجوزه که موثقه محمد ابن مضارب بود حمل می شود بر عزره بهائم پاک، به چه دلیلی؟ مستند شما چیه؟ جناب شیخ انصاری می فرماید ولعله، و شاید این جمع، ضمیر لعله می خوره به این جمع شیخ طوسی، لعجل این باشد که روایت مانعه که روایت یعقوب ابن شعیب باشه، میگه سمن العزرت من السحت، یک قدر متیقنی داره که نسبت به او دلالتش قطعی است و نص، و اون عذره انسان است. عذره انسان بل اجماع بیعش باطل است، بل قطع و یقین بیعش باطله. یک قدر مزنونی دارد، اون قدر مزنون دلالتش بر اون مقدار مزنون نص نیست بلکه ظاهر است، و اون سایر عذرات نجسه هست، سایر اون چه که دفع می شود از حیوانات هست، چه حیوانات پاک، چه حیوانات حرام گوشت، چه حیوانات حلال گوشت، چه حیواناتی که مدفوعشون پاک است، چه حیواناتی که مدفوعشون نجس است. پس روایت اول هیته دلالت موضوعش دو جوره، یک هیته‌ای که قطعاً داخل در موضوع روایت است، یک هیته‌ای که ظناً، یک هیته‌ای که روایت نسبت به او نص است، یک هیته‌ای که روایت نسبت به او ظاهر است، نص نیست. فرق نص با ظاهر چیه؟ نص اون کلامی است که دلالتش قطعیه، ظاهر اون کلامی است که دلالتش ظنی است. اما عقلا به این دلالت ظنی اعتبار قائلند، میشه یک ظن معتبر، به این میگیم ظاهر. خب حالا اگر ما دو تا روایت داشتیم، این دو تا روایت هر دوشون دو جور مدلول دارن، یه مدلولش نسه یعنی دلالت روایت قطعیه، یه مدلولش ظنیه ظاهر است. نص این روایت با ظهور اون روایت تعارض کنه، کدومش مقدمه؟ دلالت قطعی یک روایت با یه دلالت ظنی روایت دیگر تعارض کنه، کدوم مقدمه؟ یقینا اونی که دلالتش قطعیه مقدم است بر اونی که دلالتش ظنیه گمانیه. حالا با توجه به این مقدمه ما وارد استنادسازی جناب شیخ انصاری میشیم. شیخ انصاری میفرماید که روایت اول که میگه سمن العذرت من السحت، بالقطع و الیقین دلالت بر عذره انسان میکند. چرا؟ چون قدر متیقن از حکم سحت بودن سمن عذره و باطل بودن بیع عذره، عذره انسانه. این قدر متیقنه چون اجماع داریم برش. اما ظهور دارد به صورت ظنی نسبت به سایر انواع عذره حیوانات دیگر. پس نسبت به عذره انسان دلالتش میشه نص، نسبت به سایر عذرات دیگر دلالتش میشه ظهور که ظن نیست. چرا؟ چون اطلاق یک دلالت ظنی معتبر است، یک دلالت قطعی نیست. لذا اطلاق سمن العذره نسبت به سایر عذرات غیر از انسان می شود ظنی، نسبت به عذره انسان می شود قطعی. چرا؟ چون اجماع داریم راجع به عذره انسان. پس دلالتش نسبت به عذره انسان نص است، نسبت به سایر عذرات ظاهر است، ظهور است، ظنی است. میام سراغ روایت محمد ابن مضارب. روایت محمد ابن مضارب میگه بیع عذره اشکالی نداره، قدر متیقن حکم جواز بیع عذره عذره حیوانات حلال گوشتی است که پاک است، مثل عذره گاو و گوسفند و اینا. پس دلالت روایت محمد ابن مضارب نسبت به عذره پاک از حیوانات حلال گوشت میشه قدر متیقن، دلالت قطعی میشه نص، به خاطر اینکه اجماع داریم بر جواز بیع عذره پاک از حیوانات حلال گوشت. پس این میشه نص. اما اطلاق دارد لا بأس به بیع العذره، شامل سایر عذرات دیگه میشه اما به صورت اطلاق. اطلاق هم یک دلالت ظن نیست، ظن معتبره. پس نسبت به سایر عذرات نجسه که عذره انسان و حیوانات حرام گوشت باشد که نجس باشن، نسبت به سایر اونها دلالتش میشه از باب اطلاق که یک دلالت ظنی است، ظاهر است، نص دیگه نیست. خب بعد ما دقت که میکنیم میبینیم قسمت دلالت نص روایت اول با قسمت دلالت ظاهر روایت دوم تعارض داره. دلالت نص روایت اول که روایت یعقوب ابن شعیب بود، دلالت داشت بر بطلان بیع عذره انسان که نجس است. ظاهر اطلاق روایت دوم جواز بیع عذره انسان است. میگیم خب اون دلالتش قطعیه، این دلالتش ظنی و ظاهری است. اون دلالت نص را مقدم میکنیم بر ظاهر، نص روایت یعقوب ابن شعیب را که بطلان بیع عذره انسان است را مقدم میکنیم بر ظاهر روایت محمد ابن مضارب که جواز بیع عذره انسان و حیوانات حرام گوشت است. میگیم آقا اون حکم بطلان مقدم است، چون اون به صورت نص بیان شده، به صورت قطعی و دلاله بیان شده، نه به صورت ظنی. از این طرف نص روایت محمد ابن مضارب را که چیست نصش؟ نص یعنی اون قسمتی که قطعی و دلاله هست، بیع عذره حیوانات حلال گوشتی است که عذرشون پاک هست. این قسمت نص را مقدم میکنیم بر ظاهر روایت یعقوب ابن شعیب. ظاهر یعقوب ابن شعیب این بود که سمن عذره مطلقا، چه عذره نجسه انسان باشد چه عذره پاک سایر حیوانات حلال گوشت باشد، اطلاق داره. نسبت به عذره انسان نص، نسبت به عذره حیوانات حلال گوشت ظاهر است. بنابراین نص روایت محمد ابن مضارب را که راجع به جواز بیع عذره پاک است، این رو ما مقدم میکنیم بر ظاهر روایت یعقوب ابن شعیب که دلالت دارد به صورت ظنی بر بطلان بیع عذره حیوانات حلال گوشت و عذره پاک. میگیم نص روایت محمد ابن مضارب چون به صورت قطعی دلالت داره بر اینکه مقصود امام جواز بیع عذره پاک حیوانات حلال گوشته، این مقدم میشه بر اون روایتی که به صورت ظنی دلالت دارد بر این که مقصود امام بطلان بیع عذره پاک حیوانات حلال گوشت است، چون این دلالتش قطعیه، این قطعا مقصود امامه. خب اون روایتی که میگه ظنن مقصود امام بطلان بیع عذره پاک است، اون روایت میره کنار. پس ما میایم قسمت دلالت قطعیه هر کدوم از این دوتا روایات رو میگیریم، مقدم میکنیم بر قسمت دلالت ظنی اون روایت دیگر. چرا؟ چون در واقع این دو دست روایت، روایت یعقوب ابن شعیب و روایت محمد ابن مضارب، تو بخش نص و دلالت قطعیشون با همدیگه تعارضی ندارن. تعارضشون کجا پیش میاد؟ در بخش دلالت ظنی. دلالت ظنی روایت محمد ابن مضارب تعارض میکنه با بخش دلالت قطعی روایت یعقوب ابن شعیب. خب اینجا روایت ظنی بخش دلالت ظنی روایت محمد ابن مضارب رو باید بذاریم کنار. از اون طرف بخش دلالت ظنی روایت یعقوب ابن شعیب تعارض میکنه با دلالت قطعی روایت محمد ابن مضارب. اونجا هم باید بخش ظنی روایت محمد یعقوب ابن شعیب رو بذاریم کنار به خاطر بخش قطعی دلالت روایت محمد ابن مضارب. اونگاه تعارض کاملا برطرف میشه و این یک قانون علمیه. هر جا دو تا کلام از یک متکلم صادر شد، یک کلام دلالتش قطعی بود، یک کلام دلالتش ظنی بود، ظاهر این دو تا کلام اگه با هم تعارض پیدا کرد، میایم اون کلامی که دلالتش قطعی است را مقدم میکنیم بر اونی که دلالتش ظنی است. حالا تو روایت یعقوب ابن شعیب و روایت محمد ابن مضارب تو هر کدومشون دو بخش دلالتی دارن. یک بخشش نص، یک بخشش ظاهره. نص اون روایت با ظاهر این روایت تعارض میکنه، نص این روایت هم با ظاهر اون روایت دیگر تعارض میکنه. ما میایم نص هر دو روایت رو مقدم میکنیم، ظاهر هر دو روایت رو اسقاط میکنیم، کنار میذاریم. اونگاه میبینیم جمع بین این دوتا روایت ها میشه. نص روایت یعقوب ابن شعیب این است که عذره نجسه بیعش باطل است. نص روایت محمد ابن مضارب این است که عذره پاک بیعش جایز است. جمع بین این دوتا میشه و هیچ تعارضی بینشون نخواهد بود بر اساس این قانون علمی. و لعله و شاید این جمع جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، لأن به خاطر این باشد که الاول نص فی عذرت الانسان ظاهر فی غیرها. روایت اول که روایت یعقوب ابن شعیب بود که می گفت سمن عذر سهت است، نص است نسبت به عذره انسان ظاهر فی غیرها، اما ظاهر است یعنی دلالتش ظنی است فی غیر عذره انسان. به عکس خبر ثانی، به عکس خبر دوم که روایت محمد ابن مضارب بود، میگفت اشکالی به بیع عذره نیست. روایت دوم به عکس روایت اول، نص است در غیر عذره انسان از حیوانات حلال گوشتی که عذرشون پاکه، چون دلالتش بر جواز بیع اونها قطعی است. و از طرف دیگه ظاهرون فی عذرت الانسان، اما نسبت به عذر انسان ظاهر است یعنی دلالتش ظنی است. فیطرح ظاهر و کل منهما به نسل آخر، پس دور انداخته می شود ظاهر هر یک از این دوتا روایت به سبب نص روایت دیگر. چون ظاهر روایت یعقوب اون بخشش که ظاهره و ظنیه تعارض داره با نص روایت محمد ابن مضارب اون بخشش که قطعیه، خب میایم بخش ظنی روایت یعقوب رو میندازیم به خاطر بخش قطعی روایت محمد ابن مضارب. و بالعکس بخش ظنی روایت محمد ابن مضارب تعارض داره با بخش قطعی روایت یعقوب ابن شعیب. میایم بخش ظنی روایت محمد ابن مضارب را میاندازیم طرحش میکنیم به خاطر بخش قطعی روایت یعقوب ابن شعیب. لذا این جمع یک جمع تبرعی نیست، یک جمع اصولی بر اساس قواعد و قلائی استنباط خواهد بود. این فرمایش جناب شیخ. اما سؤالی که ما از جناب شیخ داریم این است که حضرت شیخ، شما که مطلب به این محکمی، به این زیبایی تقریر کردید، چرا می فرمایید و لعله، شاید جمع شیخ طوسی به خاطر این باشد؟ چرا با لعله میارید مطلب رو، بیان می فرمایید این مطلب را؟ علت این که جناب شیخ سست ذکر میکنه، محکم با ضرس قاطع ذکر نمیکنه، این است که آقا صغرای این جمع اشکال داره، کبرای این جمع کبرای صحیحی است. کبرا چیه؟ هرگاه دوتا دلیل ظاهر یک دلیل با نص دلیل دیگر تعارض کرد، نص اون دلیل دیگر مقدم بر ظاهر است و ما ظاهر این دلیل را طرح میکنیم به نص دلیل آخر. این کبرای کلی درسته، ما هم قبول داریم، اما تطبیقش بر روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب که میشه صغرای این کبرا، درست نیست. چرا؟ چون نص یعنی دلیلی که کیفیت دلالتش بر مدلول قطعی است. کیفیت دلالت قطعی است، نه اینکه شما از خارج بخشی از حکم این دلیل را به صورت قطعی اثبات کرده باشید. اون دلالت را نص نمی کنه. این که وقتی امام صادق در روایت محمد ابن مضارب می فرماید لا بأس ببیع العذره، این که دلالت داشته باشه به صورت قطعی بر عذره پاک، این از مفهوم و مدلول خود روایت فهمیده نمیشه که این به صورت قطعی دلالت دارد بر عذره پاک، به صورت ظنی دلالت دارد بر عذره نجس. نه، این از کیفیت دلالت خود متن در نمیاد. پس این حکم قطعی بودن لا بأس ببیع عذره پاک رو شما از کجا آوردید؟ از قرائن خارجیه، ادله خارجیه، مثل اجماعی که دارید بر جواز بیع عذره پاک. چون اون اجماع و اون دلیل خارجی رو دارید، میگید این قسمت از دلالت روایت، این بخش از مصادیق موضوع حکم، حکمش قطعی است. اما نه به خاطر این که خود دلیل کیفیت دلالتش قطعی بوده، نه، کیفیت شمول لفظ عذره نسبت به عذره پاک و نسبت به عذره نجس، کیفیت شمولش علی‌السواه، کیفیت دلالتش علی‌السواه، یه جور دلالت میکنه، فرقی نمیکنه. اگر شما میگید شمولش نسبت به عذره پاک قطعیه، این به خاطر دلالت خود روایت نیست، این به خاطر ادله خارجیه، اجماع خارجی است که شما دارید، ربطی به کیفیت دلالت دلیل ندارد. تا شما بگید دلالتش نسبت به عذره پاک در روایت محمد ابن مضارب به صورت قطعی است، دلالتش به صورت قطعی است، نه، دلالتش مساویه با خدمت شما عذره ناپاک، فرقی نمی‌کنه، به یک سان بر هر دو قسم مصداق موضوع صدق میکند مفهوم عذره. اینطور نیستش که بگیم نسبت به عذره پاک به صورت نص صدق میکند، نسبت به عذره ناپاک به صورت ظاهر ظنی صدق میکند. نه، چنین چیزی نیست. کیفیت دلالت روایت فی نفسها نسبت به هر دو طرف ازره پاک و ناپاک علی السواه. پس این تقسیم بندی که شما تو دلالت روایات کردید، گفتید یه بخشش ظاهره یه بخشش نسه، این تقسیم بندی صحیحی نیست، این از دلالت خود روایت در نمیاد. شما اینو از قرائن خارجی و اجماعات خارجی استخراج کردید و این به معنای تقدیم نص بر ظاهر نیست. نص در اونجاییست که قطعی بودن دلالت از خود دلالت دلیل بر بیاید، نه از امر خارجی. پس در اینجا ما در اینجا نص و ظاهر نداریم، مضافاً این که اصلاً طبق ادعای برخی از اهل لغت واژه ازره اختصاص به ازره انسان دارد، لااقلش این است که واژه ازره انصراف به ازره نجسه دارد و شامل ازره پاک نمیشه. خب اگر ما این ادعای بعضی از اهل لغت رو پذیرفتیم، اصلا به طور کلی این قسمت نص و ظاهری که راجع به روایت محمد ابن مضارب درست کردن جناب شیخ انصاری اصلا فرو میریزه این ادعا. اصلا روایت محمد ابن مضارب نص در ازره پاک نیست، چون کلمه ازره آمده است و ازره انصراف داره یا اختصاص دارد به ازره انسان یا ازرات نجسه سایر حیوانات، اصلا شامل ازره پاک حیوانات حلال گوشت نمیشه واژه ازره. تا شما بگید نسبت به اونها دلالتش نص، تازه ادعای نص بودن هم بخواید بکنید تازه. بنابراین طبق اصول و قواعد اگر بخوایم پیش بریم، موضوع روایت محمد ابن مضارب ازره است، موضوع روایت یعقوب ابن شعیب هم ازره است، کیفیت دلالت کلمه ازره هم بر مدلول خودش هر چه که باشد، چه اختصاص به ازره انسان داشته باشه، چه اختصاص به ازره نجسه داشته باشه، چه عام باشد نسبت به جمیع مدفوع حیوانات شامل حتی حیوانات حلال گوشتم بشود، هر چه که شما بگویید فرقی نمی کنه، کیفیت دلالت واژه ازره در هر دو روایت علی السوا و مساوی است. اینطور نیستش که در یه روایت نص در یه بخشی باشه، ظاهر در یه بخش دیگر، در روایت دیگه به عکس باشه. نه، چنین چیزی در کیفیت دلالت روایت وجود ندارد. پس بنابراین این استدلال جناب شیخ انصاری می شود استدلالی تبرعی، نه بر مبنای اصول و یک قاعده اصولی. هذا تمام الکلام در بحث جمع بین روایت محمد ابن مضارب و یعقوب ابن شعیب. انشاءالله ادامه این بحث و بحث از روایت موثقه سماعه در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. تا به اینجا نتیجه‌ای که ما رسیدیم این بود که ما دلیلی بر بطلان بیع ازره نجسه نیافتیم و روایت یعقوب ابن شعیب ضعیف السند بود، قابلیت تعارض با روایت محمد ابن مضارب را نداشت و روایت محمد ابن مضارب موثقه بود که دلالت بر جواز بیع ازره دارد علل اطلاق بدون هیچ قیدی، و جمعی هم که شیخ طوسی و شیخ انصاری تلاش کردند بر اساس قواعد اصولی درست کنند بین روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب، این جمع ناکام بود. در نتیجه ما باید روایت محمد ابن مضارب را مقدم کنیم بر ضعیفه یعقوب ابن شعیب، چون روایت محمد ابن مضارب موثقه است و حجت است، حجت بر لا حجت به صورت قهری مقدم است، نه اینکه اصلا تعارضی صورت بگیرد و یکی را بر دیگری تقدیم کنیم، اصلا نوبت به تعارض نمی رسد، متعین است اخذ به روایت محمد ابن مضارب تا به اینجا. خب هذا تمام الكلام في هذا المقام، ان شاء الله ادامه بحث در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.